أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قاضی تحکیم بود و اینکه آیا مشروعیت داره به عنوان قاضی تحکیم، موضوعیت داره نفوذ قضاء او، یا اینکه موضوعیتی برای قاضی تحکیم در شریعت نیست. وجوهی در مشروعیت قاضی تحکیم به عنوان قاضی تحکیم در کلمات مطرح شده یا ممکنه مطرح بشه. بحث ما در بیان اون وجوه بود، برخی از اونها بیان شد و کلام منتهی شد به بعضی دیگر. چهار وجه تا اینجا ذکر کردیم، بحثمون منتهی شد به وجه پنجم و محصل اون وجوهی که ذکر شد، یکی ادعای اجماع بود که ادعا شد در برخی از کلمات مثل جواهر و غیر جواهر که عمده دلیل بر مشروعیت قضاء تحکیمی به عنوان اجماعی است که از کلمات اصحاب برمیاد. این عمده دلیل بود به حسب اونچه در عده ای از کلمات عنوان شد. هم آزیا اینو فرمود، هم مرحوم صاحب جواهر داشت، هم در برخی از کلمات دیگر هم عنوان شده که عرض ما این بود که اجماعی در مقام وجود نداره، خاطر جمع، بلکه به حسب اون فحصی که کردم، نمیدونم آقایون در این فاصله فحصی داشتن یا نه، اون فحصی که کردم در این چند روز گذشته قبل از مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره معهود نیست عنوان کردن این مسئله، فضلا از بیان حکم مربوط به این که قاضی تحکیم نه در کلام مرحوم مفید در مقنعه، نه در کلام ابن زهره، نه در کلام حلبی، نه در کلام مثل محکی از ابن جنید که با اینکه از اهل سنت در یه وهله‌ای بوده، نه از عمانی ابن ابی عقیل، نه از کلمات کلینی، از هیچ شک از کلمات طرح مسئله به عنوان قاضی تحکیم معهود نیست، تا چه برسه نظر اونها و فتوای اونها. و بانیه طرح مسئلم که مرحوم شیخ در کتاب خلاف عمدتن و مبسوط استدلالی که فرموده، برخلاف این که جاهای دیگر تعبیر به استدلال به اجماع کرده، اینجا استدلال به اجماع نفرموده، بلکه استدلالیشون به اجماع بر روایاتی است که صالحه برای مدرکیت مسئله است.
یه تعبیر بلاخلاف هم داره، یکم بالاتر همین
و همین
بوده که
اون بلاخلافی که ذکر میکنه، اون قبل خب عدم خلاف که دلیل اجماع نیست، مخالفی نداریم در مسئله، ولو از باهمی که اصلا مسئله معنوره در کلماتشون نیست، اون که هیچی. نوبت به استدلال به عدل که میرسه کمک میگیره از عده ای از وجوه. اولین وجهی که ذکر میکنه ایشون و بعد تفصیل و ظاهر کلامش اینه که بعدم تفصیل همین وجهه میگه به اصطلاح فانهم اجمعوا اجماع الفرقه على روایات رواوها، این رو دلیل قرار داده و بعد متعرض اون روایات میشه. البته علاوه بر روایاتی که رواوها، برخی روایات عامی و سنی هم تو کلام ایشون آمده، به این همونی که تو کلام ابن قدامه آمده. در کلام ابن قدامه مسئله به همین صورت عنوان شده و استدلال کرده، عمدتاً به همون روایتی که مرحوم شیخ به عنوان نبوی نقل فرموده. همین روایتی تو کلام شیخ در خلاف آمده توی کلام مغنی و ابن قدام هم آمده.
لا خلاف هم این نیست، میگه فقط اگر رفتن پیش یکی از رعیت و سعلاف و حکم جاز و بلا خلاف هم
خب بلا خلاف این در مقابل این که آیا منوط به رضایت بعد هست یا نه، که بعد میگه ولی شافعی فیه قولان، که یه قول اینه که منوط به رضایت متأخره، این بلا خلافی که قبل میخواد بگه، یعنی این که رضایت متأخر شرط نیست. پس اجماعی در مسئله وجود نداره، چون مطرح نیست مسئله در کلمات بزرگان ما.
مسئول
از شیفه
که فقط مسئله مالی ایشون
معتقد
بوده،
حالا حدودش هم کار ندارن در مالی غیر مالی حدودش
نکته این میشه که وقت مطابق قاعده است، شما قبلا فرمودید که اختلاف قاعده است قاضی تحکیم، اگه مسائل مالی باشه دو نفر دلشون میخواد اختیار، یعنی راضی ان که این قاضی قضاوت کنه و اختیار مالشون دست اون باشه، اختلاف قاعده نیست که
نه.
شما فرمودید
سلام چرا با اختلاف قاعده است به این معنا، یعنی این دوتا میخوان اختیار مالشون در اختیار اون باشه، یعنی میخواد به عنوان نفوذ حب، یعنی میخوان اختیار مالشون در ناحیه،
یعنی هر چی تو بگی ما قبول،
هر چی بگیم برای شارع قبول نداره،
هر چی که تو به نظر
میدونم هر چی تو بگی رفتیم سراغش که آیا زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، زن با فرزنداش رفتن بگن هر چی شما بگی، این آقا بگه که زن ارث میبره هر چی تو بگی قبول، آیا معناش این میشه که زن ارث میبره؟ اینا اگر نظر غیر نافذ رو و نظر غیر مشروع رو و نظر غیر حجت رو به خان حجت قرار بدن، معناش اینه که شارع باید دنبال رو اینا باشه، فرق نمی کنه بس در قضای تحکیم در شبه موضوعی فقط مطرح نشده، قضای تحکیم یعنی قضای بر اساس رضایت متخاصمین، چه در شبه موضوعیه چه در شبه، حالا در شبه موضوعیه بریم پیشش، بسیار خوب، زن و شوهر رفتن پیشش، آیا این طلاق داده یا نداده، رجوع کرده یا نکرده، هر چی شما بگی، خب این میگه شوهر میگه من طلاق دادم، زن میگه این بابا طلاق نداده، خب حالا که به شوهر اگر قاضی بگه نه تو طلاق ندادی،
مالی
کجا این عبارت شیخ آمده مالی
نقل شده
ما خودمون عبارت شیخو نقل کردیم دیگه، من نیاوردم امروز کتابو عبارت ایشونو دیگه به اتکایی که چند بار نقل کردیم بخونیدون عبارت من روی شیخ در خلافو که نه در کلمات اهل سنت خصوص عنوان امور مالی عنوان شده نه در کلمات فقهای ما،
آره به نسبت امور مالی تو شبهه موضوعی که باید قائل باشه،
نه در امور مالی هم همینجور کلام اینه که در امور مالی اگر برا بشه نمیدونیم طرف مالک یا مالک نیست، اختلاف کردن که آیا مالک یا مالک نیست، چون نمیدونن که آیا بیع واقع شده یا نشده، زمام هم رو بدن دست او حکم بکنه بیع واقع شده طرف میشه مالک، حرفا چیه بکنیده؟
مسئله 49 جو میگن اذا ترابی نفسان به رجل،
اذا ترابا نفسان
به رجل من الرعیه یحکم بینه،
کجا داره مال؟
کتابای دیگه.
این وجه اولی بود که تو کلمات، پس نه اجماعی در مسئله داریم و گیرم هم اجماع باشه، اجماعی که مدرکیتش داد میزنه، چون در کلمات اونهایی که مطرح شده استدلال بر نفوذ قضا به اطلاقات ادله قضا یا به نصوص خاصه کفریه، اون وقت ما میگیم که این مسئله خلاصه مجمع علیه فقهاست و این کانت الادله لا تساعد علی ذلک ولیکن به دلیل اجماع فقها قائل به نفوذ قضا تحکیمی بشیم، این وجه لایسته. از این وجه که گذشتیم سه وجه دیگر اشاره کردیم در جلسه قبل، استدلال به تحکیم در موارد خاص مثل حکمیت زوجه فلیبعث حکما من اهلی و حکما من اهلها، یا حکمیت قضیه صفین یا دیگر مواردی که حکایت میشه از جهل حکمیت، این میشه وجه دوم بعد الاجماع، و وجه سوم عبارت بود از استدلال بر این قضیه به اصلاحات ادله نفوذ قضا که ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون هم الفاسقون هم الظالمون، که شامل قاضی تحکیم میشه، که گفتیم این گونه استدلالاتی هم بقیان یعد من العجائب والغرائب. و استدلال رابع استدلال با اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم بعد از بنای متحاکمین بر رضایت به قضاء شخص مورد نظر، که گفتیم اگر برات قضاء او شرعا نافذ باشه فبه ها، اگر نافذ نیست به صرف ترازی و تحاکم دو شخص، خب شخص این مشرع و مستدعی نفوذ قضا نخواهد بود، ولذا در خود روایات ما داره اگر ترازی به حکام جور شد کار حرامیه. حالا ترازی به حکام جور شد یا ترازی به قضاء غیر مجتهد شد، بعد از آنی که قضاء غیر مجتهد ولو به حسب اصل نافذ نیست، اوفو بالعقود بخواد مشرع باشه، المؤمنون عند شروطهم بخواد مشرع باشه، هادا هم ینبغی ان یعد من الغرائب. این چهار وجه بود که در جلسه قبل اجمالا یا تفصیلا که بیان شد، به ما لا یکصد الکلام اکثر من هادا. بحث منتهی شد به وجه خامس. در وجه خامس گفتیم عده ای از روایات که در کلمات مرحوم آقای خلیل قدس سره و غیر ایشان برای قضاء تحکیم مورد استناد قرار گرفته، مثل روایات ابی خدیجه و روایت ابن حنبله و غیر اون از برخی روایات دیگر، روایت حلبی، عده ای از روایات. خصوصیت این روایات چیه که مورد استناد قرار گرفته؟ درش قضیه تحاکم و تراضی بر حکمیت شخص توسط متخاصمین عنوان شده، حالا یا در کلام راوی مثل روایت ابن حنبله، یا در کلام امام مثل روایت ابن حنبله و روایات ابی خدیجه. عنوان تحاکم اجعلوا بینکم، مثلا در روایت ابی خدیجه این گونه آمده بود، بله، در مورد مخاصمات به قضات اهل جور مراجعه نکنید و راضی بشید به چی؟ به قضاء اجعلوا بینکم، کسی که من علم شیئا من قضایانا، این شخص رو در روایت داشت که فجعلوه بینکم حکما یا حاکما. اجعلوه بینکم یعنی ای متخاصمین، اجعلو این گونه شخصی را که یعلم شیئا من قضایانا، یا در اون روایت دیگر ابی خدیجه آمده بود که انظروا یا نظر بکنید به شخصی که یعرف شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته علیکم قاضیا یا حاکما، که مفروض روایت اینه که مخاطب که انه متخاصمین طرفین دعواست، او رو بین خودتون حاکم قرار ندید، یعنی رضایت به قضاوت او بدید. و در روایت مقبوله ابن حنظله آمده بود ولیکن هنظروا الی رجل منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرضوا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم الحاکم قاضیا فلیرضوا بهی، یعنی متخاصمین قبلش گفته رجوع به قضات اهل جور نکنید، اونها رو حکم قرار ندید و رضایت بدید به کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا. یا در برخی از روایات دیگر مثل روایت حلبی که انه باز همینطور عنوان رضایت طرفین، گرام میکنم در کلام راوی فرض شده. من دیگه کلی دارم عرض میکنم، هر آنچه از روایات چه در کلام راوی فرض شده رضایت متخاصمین، چه در کلام امام علیه السلام فرض شده رضایت اشخاص، بلکه امر به ترازیشون، امر به رضایتشون، در تمام اینها گفته شده. خب این روایات دلالت میکنه بر قاضی تحکیم، چون رضایت متخاصمین درش مفروضه. اون وقت به تبع این گفتن خب اگر رضایت مفروضه استفاده میکنیم، که اگر بناس در برخی از این روایاتی که رضایت متخاصمین درش مفروضه، برخی از قیودی که ما در قاضی عام معتبر میدانیم، اگر در این روایات عدم اعتبارش ولو بر اساس اطلاق استفاده بشه، خب ما میگیم بسیار خوب، فرض روایت قضیه که انه رضایت متخاصمینه و درش فرض شده مثلا قاضی مجتهد مطلق نیست، یا اصلا مجتهد نیست، اونی که مرحوم آقایی فرمود در روایت علی خدیجه فرمود عرف حلالنا و حرامنا، معناش اینه که ولو مجتهد نباشه، چون نگفته یعلم شیئا من قوایانا که در اون روایت دیگر علی خدیجه آمده بود. اگر یعلم شیئا من قوایانا، ازش در میاد که باید عالم باشه و مقلد عالم نیست. منتها ایشون فرمود این یعلم شیئا من قوایانا، ازش در میاد که قوای متجزی نافذه، ولذا ولو ما در قاضی عام اجتهاد مطلق و شرط میدونیم، ولی در قاضی تحکیم اجتهاد متجزی هم کافی میدونیم بر اساس معتبره ابی خدیجه، که یعلم شیئا من قوایانا، نه که یعلم کل قوایانا. و بر اساس روایت دیگر ابی خدیجه بنابر اعتبار سندش و عدم جهالت ابی الجهم، اصلا در قاضی اجتهاد شرط نیست، در قاضی تحکیم مرموعه خود اینجوری فرمون. از این روایات در کلمات ادهی از فقها گسترده دیگه آمده، دیگه من معطلتون نمی کنم، خودتون برید ببینید. گفتم صحیح حلبی روایت فلان فلان، ضابطه این روایات اینه، درش رضایت متخاصمین مفروضه، یا از بابی که درش فرض شده که تحاکم بکنند، یعنی متخاصمین، پس یعنی باید فرض شده واجب ترازی به قاضی کذا، چون میشه قاضی تحکیم. یا در کلام امام فرض شده اون قاضی که ترازی بر او بود، حضرت فرمود من او رو قاضی قرار دادم، یعنی امام تنفیذ کرده قضایی که رضی المتخاصمان به قضائه. پس بنابراین قاضی تحکیم در شریعت مشروعیت داره قضای او، و در قبال قاضی معزون یا غیر قاضی تحکیم. این وجه خامسی است که با اختلاف تعبیرات و روایات مختلف در کلمات قوم موج میزنه. عرض ما به این سبک استدلال و این استدلالاتشون علا تقدیره، حالا اگر فرض و روایت اطلاق داره، عرفه به معنای شامل مقلدم میشه، یعلم و شیئم من قوایانا متجزیرم شامل میشه، جدای از اشکالات از اون ناحیه، اینه که اون چه در این روایات آمده رضایت به معنای رضایت به قاضی تحکیم نیست، که شما بگید که قاضی تحکیم عنوانیست در مقابل قاضی معصوم. این رضایت اون رضایتیه که در آیه آمده لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر فی بینهم ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قضا باید خلاصه تسلیم باشید نسبت به قضاء قاضی که شریعت مقرر کرده، تحاکم به قضات جور نکنید، باید پذیرای و راضی به قضاء نافذ شرعی باشید. نه فقط باید میگیم نافذه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. پیغمبر اگر قضاوت کرد دیگه نادلگرونی جا نداره، قضاء او نافذ. بعدم ائمه آمدن فرمودن که فانی جعلته قاضیا، حاکم و فقیه جامع الشرائط رو قرار دادن، نباید به قضاء او هم خلاصه حرجی در صدور احساس بشه. الرد علیه کالرد علینا و هو علی حد الشرک بالله. این رضایت که در این روایات آمده اینه. کجای این روایات آمده که شرط نفوذ قضا رضایت خصمینه؟ تا اهل سنت بعد آمدن عنوان کردن که رضایت ابتدایی کافیه یا باید بعد القضا هم رضایت باشه، رضایت عند شروع کافیه یا رضایت الى نهایه شرطه، و غیر ذالک من الفروع التي ذکرها فی الجواهر و غیر الجواهر که ذکر انه نباید وارد اینها اصلا شد، لانها من الفروع التي وردت از کلمات مخالفین. البته مرحوم صاحب جواهر رعایت حریم اصحاب رو کرد که فرمود هم اعرف و به ما ذکر، حالا چرا ذکر کردن خودشون میدونن، ولی صاحب جواهر حرف خودش هم زد، گفتن نباید اینا رو عنوان کرد اصلا، چون لیس فی روایاتنا از این قضیه اشتراط رضای متخاصمین عینون ولا اثر. این رضایتی که در روایت مقبوله عمر بن حنظله آمده فلیردو بهی حکما، این رضایتیه که یعنی واجبه، اون رضایتی که در باب قاضی تحکیم واجب نیست، شرط نفوذه، وجوبش وجوب وضعیه، یعنی اگر راضی بودن نافذه. اما این فلیردو بهی حکما تکلیفه، میگه فلیردو بهی و رجوع به مخالفین نکنن. حضرت بعد از آنی که فرمود به اونها رجوع نکنن، بعد راوی و قاضی شیعه رو تعیین فرمود، بعد راوی ابن حنظله میگه رضیه هر یک از متخاصمین به رجلن، از همینی که شما فرمودی. بعد حضرت وارد شد که حالا در مقام ترجیح احده ما الالاخر، این نیست که رضایت به عنوان شرط نفوذ، بلکه رضایت به عنوان وظیفه، اون چه در روایات رضایت آمده به عنوان رضایتی که وظیفه هر مسلمانیه که باید راضی به قضاء نافذ شرعی باشه، نه رضایتی که شرط نفوذه. و کم بین المطلبین من بون و فرق بعید، رضایتی که شرطه یا رضایتی که شرط که نیست، هیچ، تکلیفا واجبه حتی بعد القضا فضلا اما قبل القضا. یعنی اینکه قاضی مشروع که ائمه او رو به عنوان قاضی مقرر کردن، قضاوت او باید راضیه به قضاوت او بود، فلیرضو بهی حکما، در مقابل رجوع به سایر قضات از فاقدین شرع.
در این صورت چه معنی داره حضرت در مولدی بوده دوی اصحاب میمودن هر سنون یکی مشخص میکرد؟ خب اگه یعنی خوش میموده برن پیش یه نفر هم مدعی نیست؟
نه پیش یه نفر، نه پیش دو نفر برن، خیلی خوب. حالا اگر رفتن پیش دو نفر، هر دو قضاوتشون متحد بود نافذ، اگر قضاهاشون مختلف بود حضرت بیان حکم کردن. که حالا اینکه در روایت مقبول حنظلم اصلا این خودش یک عویسه یه، در این روایت که پیش دو نفر رفتن به قول شیخ انصاری قضاوتشون هم که دفعتا نبوده علال قاعده متناوب بوده، فرض اینه با مبانی اصحاب ما بعد از قضاوت اول برای قضاوت دوم دیگه موضوعی باقی نمیمانه، چون قضا بعد القضا دیگه نافذ نیست. اصلا قضیه بعد از قضاء قاضی اول ماهیت قضایی نخواهد داشت. مشهور بین اصحاب ما، بلکه مدعا علیه اجماع و فی الجمله صحیحه، این که اگر در یک قضیه قاضی مشروع قضاوت کرد دیگه فیصله پیدا کرده این قضیه، حق ندارن این قضیه رو ببرن در یک محکمه دیگری ولو اعلم ولو افقه. قضیه که فیصله پیدا کرد ماهیت قضایی نداره، طرح مجددش هیچیه، حکم مجدد غیر نافذه. ولذا این روایت رو باید معنا کرد که ما در جای خودش معنا کردیم، ولی به هر حال غرض اینه که مفاد این روایت رضایتی که در این روایت آمده غیر از اون رضایتی که در قاضی تحکیم گفته میشه. رضایت در قاضی تحکیم رضایتی است که وجوب شرطی داره، رضایتی که در روایات قضا آمده فلیرضوا به حکما رضایتی است که وجوب تکلیفی داره. ثمرش اینه که ثم لا یجدوا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، اگر راضی نباشن مؤمن نیستن. الراد علیه کالراد علینا، همینو گفت، همینو گفته دیگه، میگه فلیرضوا به حکما، گردنشون کج در مقابل حکم حاکم، فلیرضوا به حکما، حق ندارن گردن کلفتی بکنن در مقابل حکم حاکم، چون رد او کرد علینا، عدم پذیرش او مثل عدم پذیرش قضاء رسول الله صلی الله علیه و آله، الرد علیه کرد علینا و هو علی حد شرک بالله، همینو گفتم.
حتی اگه اینم قبول نشه
پذیرفته
نشه، اناث
قطعا
از روایت
برمیاد. آره دیگه، نیست دیگه، نیست تو روایت، نه فرض نشده که شرط نفوذ اینه و قاضی تحکیم رضایت خصما قوامشه و تا بعد یک دست و پا کنیم بگید خب قاضی تحکیم آیا در شریعت داریم یا نداریم، دیگه قوم آمدن به چه دست و پایی افتادن. حالا بذارید دست و پا زدناش رو بگم که به چه دست و پایی. بعضی آمدن گفتن قاضی تحکیم اثرش در اینجا ظاهر میشه در عدم اشتراط اعلمیت، در قاضی غیر تحکیم اعلمیت شد، حالا ولو اعلمیت من فی البلد، ولی در قاضی تحکیم لازم نیست اعلم من فی البلد باشه، اما مجتهد باید باشه. رجوع به مفضول جایده، فرق بین التقلید و بین القضاء، تقلید مشروط به رجوع به اعلمه، اما قضا مشروط به اعلمیت نیست بلکه مشروط به اصل اجتهاده. پس این یه توجیه گفتن ما قضای تحکیمی داریم، گمان میکنم این تو کلام مرحوم کاشف القطاع شیخ حسن نه شیخ جعفر آمده، این آقا مادام ملا یا از نوه یا کاشف القطاع ظاهرن، نه پسر او، ولی آدم ملاییه، شیخ فقاهه کتاب ایشونه، گمان میکنم تو کتاب کلام ایشون این آمده که اثر قضاء تحکیمی در مسئله عدم تعین رجوع به اعلم ظاهر میشه، یعنی اگر اینا با هم یه توافق کردن سراغ غیر اعلم برن، اگر توافق نکردن قضاء غیر اعلم نافذ نیست بلکه نفوذ قضاء مشروط به رجوع به اعلم من فی البلد. که معروف بین فقهام اینه که در قاضی بلدی اعلم اعلمیت شرطه، منتها اعلم کل بودن که حتما شرط نیست، چون نتیجهش انحصار قاضی در یک نفره و اون محضوری که نمیدونم دفع اختلال نظام و اینها که منشأ حکم به وجوب قضا بود ممکن نیست با تعیین و اشتراط اعلمیت در قاضی. یعنی اگر ما بگیم تقلید باید از اعلم باشه مشکل نداره، اما اگر بگیم قاضی هم باید اعلم باشه یه مردم با تو سرشون بزنن، چون یه نفر از تو یک عالم یا عالم فوقش یه نفره یا مردد میشه بین دو نفر سه نفر نهایت خب ثم ماذا؟ کل خصومات عالم رو به این سه نفر ممکن نیست. و رضا گفته شده اعلمیت کل شرط نیست. من وای خوی قاعده به این که اعلمیت من فل بلد شرطه. یعنی اگر تو شهرتون دو مجتهد وجود داره، یکی اعلمی که غیر اعلم، سراغ غیر اعلم نباید رفت، متعین رجوع به اعلم. حتی به عنوان حالا اونی که بگه که حتی به عنوان قاضی تحکیم، اما برای اینکه قضا تحکیمی تفویر بشه، کاشف الفتا فرموده اعلمیت، حتی اعلمیت من فی البلد در قاضی تحکیم شرط نیست. این یک دست و پا زدن. بعضی آمدن دست و پا زدن به اینکه آقا قاضی شروطی داره، از جمله کتابت، بفر، حریت، علاوه بر اجتهاد و طیب مولد و کذا. تو قاضی تحکیم همه شروط شرطه الا البصر و الکتابه. قاضی نابینا باشه اشکال نداره، چون اون دلیلی که اقتضا میکنه باید قاضی بینا باشه، بینایی به معنای چشم دار باشه، اون مال قاضی عامه. اما قاضی که ترابا به خصمان موجبی نداره، پس بنابراین نابینا بود اشکال نداره، چون اونی که تو روایت آمده عرف شیئا من قضایانا یا عرف شیئا من قضایانا عرف حلالنا و حرامنا، برو نابینا باشه. بعضی آمدن اینو، اینم در کلمات ادهیه. به نظرم تو کلام شهید ثانی اشاره به این قول شده، حکایت شده. از برخی از کلمات برمیاد ملاک در قضیه قاضی تحکیم برای تصویرش اینه که ناظره به زمان حضوره. در زمان غیبت که ما اصلا قاضی تحکیم نداریم، چون همه قضات منصوبن، پس اشتراط نفوذ قضا به رضایت خصمین منوط میشه به اون زمانی که قضاوت این قاضی منوط به اذنه. و به ما این که در زمان ما قضاوت هیچ قاضی دیگه منوط به رضایت اذن عام وجود داره، پس بنابراین دیگه ما قضای تحکیم نداریم. این در کلمات ادهی باز آمده که برخی آشوا شاید اولی کسی که به این جهت سرم بهداده باشه شهید ثانی باشه، در ادهی از کتب و رسائلش، هم تو شعلومه آمده، هم تو مسالک آمده، هم تو رسائلش آمده، شاید اولین کس ایشون باشه و به طبع در کلمات ادهی از قوم آمد. بعضی آباد یه دست و پای دیگری زدن که انه از کلمات، گمان میکنم از کلام شهید اول در متن لمحه، اینی که گفتم الان شهید ثانی بود در کتبش، اینی که الان عرض میکنم متن لمحه، از کلامش برمیاد که اصلا در قاضی تحکیم هیچ شرطی لازم نیست. نه لازم مجتهد باشه، نه لازم مرد باشه، چون شروط رو ذکر کردن، گفتن این در اون قاضی. اما قاضی تحکیم گفتن که انده دیگه اون شروط درش معتبر نیست. که متأخرین دیگه حتی شهید ثانی استیحاش کردن، گفتن بابا منظور اینا، شهید ثانی همینجا زیر کلام شهید اول گفته بابا منظور اینا اینه که در قاضی تحکیم اذن شرط نیست، نه اینکه منظور اینه که هیچ شرطی نیست، تا چه برسه اجتهاد، اجتهاد اونم مطلقش اصلا اون حتما شرطه، منتها در قاضی تحکیم اذنی که شرط نیست. و اصلا از کلمات اهل سنت هم همین نکته برمیاد که تو کلمات اونام نفوذ قضا رو چند اون منات به حکم حاکمشون میدونن، منتها وقتی که نوبت رسیده به قاضی که ترا و به المترافعان، اینو مطرح کرده. خب حالا ترابا به این مترافعان، آیا اون حاکم میتونه قضا این آقا رو نقض کنه؟ نمیتونه نقض کنه؟ چون گفتن نه، اونایی که پذیرفتن گفتن نه نمیتونه نقض کنه، چون اینم قاضی دارای کل شرایط، یعنی خودشون هم فرض کردن کل شرایط و دارات الا الاذن. اون وقت بعد آمدن گفتن، حتی ابن قدامه در رد قول مخالفش، خودش قائله به که قاضی تحکیم قضاش نافذه، میگه اگر شما بگید اون قاضی، اون حاکم و اون قاضی منصوب حق نقض حکم حاکم رو داشته باشه، این دیگه منوط به این نیست که خلاصه در حالت خاصی میتونه نقض بکنه، حتی این که بعد از حکمم میتونه حکم شکل گرفته رو باید نقض بکنه، اینا که گفتنی نیست. چون یه قول به تفصیلی تو کلامش نقض میشه، اینکه رضایت قبل که شرطه هیچ، آیا رضایت بعدم شرط از متخاصمین؟ گفته که بابا فرق میکنه، اگر ایشون خودش که میگه رضایت بعد شرط نیست، و بعد میگه اینایی که گفتن حق نقض داره، اگر همچه حرفی رو بدارن لازمش اینه که هر گونه قضایی که حتما نافذه چک گرفته اونم باید حق نقض داشته باشه. این هم دست و پایی که تو بعضی از کلمات آمده. ولذا این چهار وجه از دست و پا دادن که دیدی در کلمات فقهای ما عنوان شده، اینا همه ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که این قضاء تحکیمی که در کلمات ما اصل و ریشه‌ای نداشته، از کلام شیخ طوسی سرچشمه گرفته، به کلمات اصحاب ما سرایت کرده، خواستن اینو توجیه کنن. توجیه در مقام توجیهش دیگه به این دست و پا چهار تایی که عرض شد، کلام به مرحوم‌های خویی و مرحوم‌های تبریزی که رسیده، اینا دست و پای پنجمی زدن که چی؟ گفتن آقا در قاضی تحکیم اصلا اجتهاد شرط نیست، همه شروط معتبره الا اجتهاد، مخصوصا در کلام آقای خویی، ایشون فرمود اصلا اجتهاد شرط نیست، و بر اساس همین قضاء قضات غیر مجتهد رو تصویر تنفیذش بر همین اساس در استفتاءات مرحوم‌های خویی قدس سره آمده، اگر این استفتاءشون هم پیدا بکنید، در استفتاءی از مرحوم‌های خویی سوال شده که آیا مثلا این قضاتی که ما داریم اینجا مجتهد نیستن، آیا با قضاء اینا ما میتونیم ترتیب اثر بدیم؟ و باید ایشون فرموده بله بر اساس قضاء تحکیم، بله قضاء اینها قابل تنفیذه. یعنی چه؟ یعنی اگر شما متخاصمین رضایت به قضا اینها دادید، قضا اینها نافذه. این یه احتمال، و من احتمال میدم مرحوم‌های خوی قدس سره منظورش حتی غیر از قضاء تحکیمی باشه، در اون مواردی که فرموده یه بیانیه که بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد، که شاید ایشان هم این مطلبی که بعد عرض خواهیم کرد منظور ایشان باشه، ولی در خصوص این مسئله ازشون استفتاء شده که مجتهد نیست اون کسی که بهش مراجعه میکنید، چون فرموده عیبی نداره مراجعه بکنید و قضاهای او رو به عنوان قاضی تحکیم، هم تو کلام ایشون هم تو کلام آقای تبریزی.
هل یجوز تصدیل القضا لمن لا تتوفى فيه ملكه الاجتهاد ولو بالحكم طبقا لفتوى المرجع الجامع للشرائط المجزئه للتحكيم، هل يكون حكمه نافذا بحق المتنازعين الذين يجهل مقلدهما؟
این به اصطلاح سوال دوم اینه که کسانی مراجعه کردن به یک شخصی که مجتهد نیست، نمیدونه مقلد اینا کیه، آیا میتونه این آقایی که مرجع در قضا قرار گرفت با عدم علم به مقلد اونها بر اساس تقلید خودش و نظر مجتهد خودش قضاوت کنه؟ این جواب
امکان حال من به موازین لازمه فی المرآه و اختاره المتنازع من عند انفسهما لحل النزاع بینهما شأن قاضی تحکیم جاز و نفذ.
اگر عالم به موازین بر اساس تقلید، عالم به روز دیگه، اگر بر اساس تقلید خلاصه عالم به موازین قضا، مدعی کیه، منکر کیه، بیانه کی باید اقامه بکنه، وظیفه یمین وظیفه کیه، شرایط پذیرش دعوا چیه، شرایط خلاصه حکم به نفع یک طرف چیه. اگر عالم به موازین دعوا هست بکنید یه دفعه دیگه عبارت رو.
امکان عالم به موازین لازمه المدعا
وختاره المتنازعان، یعنی رضایت به او داشتن.
من این در انفس همال حل نزاع بین هما شأن قاضی تحکیم جاز را نفذ،
شأن قاضی تحکیم جاز را نفذ، یعنی حکمی حکم حاکم قاضی تحکیم جاز و نفذ، جاز و نفذ، یعنی اینکه مثل قاضی عام حکمش نافذه و حق، یعنی شأن قضاء مجتهد مطلقه. این تو کلامشون هست، تو کلام های تبریزی هم در بعضی از استفتاها صریحا این مطلب از کلامشون هم برمیاد. والحمدلله رب العالمین.